بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. برای نظریه دوم به چند دلیل و چند مؤید استدلال شده است. دلیل اول موثقه اسحاق ابن عمار و غیرها که در باب 23 از مشعر تقدم الكلام. دلیل دوم کما فی الجواهر استدلال به اصل عدم وجوب وقوف الى طلوع شمس است. 10 دقیقه به طلوع شمس مشک داریم. الوقوف واجبون لو کان للوقوف حد او لیس بواجب لو لم یکون لل منتهاء حد شک در وجوب وقوف است، از عدم وجوب است که نتیجه اون این است که نسبت به منتها حد خاصی در نظر گرفته نشده است، کما این که ابن ادریس جواهری این نظریه را بیان کردند. مؤید اول صحیحه معاویه ابن عمار است الا مسلک جواهر که کلمه حتی یشرق سبیر به معنای روشن شدن است، کنایه از طلوع شمس نمی باشد. و انما قلنا یعید لما ذکرنا که فرمایش صاحب جواهر خلاف صحیحه معاویه ابن عمار الا طریق صدوق در علل است. مؤید دوم روایتی است که در فقه الرضا ینابی جلد 7 صفحه 10 نقل می کند که وقوف قبل از اضاءه و انفجار صبح حرام است، قبل از ظهر حرام است. معناش این است که بعد از اینکه روشن شد ولو شمس نیامده باشد جایز است. و انما قلنا یعید، برای اینکه این کتاب اعتماد بر اون فی غایت الاشکال است. معید سوم، صحیحه هشام ابن حکم است که در این صحیحه آمده است تجاوز از وادی محصر حرام است. مراد از تجاوز یعنی خارج شدن از وادی محصر حرام است. این نیم ساعت قبل از آفتاب میخواهد برود در وادی محصر، جای خلوتی است ناز و نیاز کند، اینا که نمیگوید حرام است. عبور از وادی حرام است، اما دخول در وادی قبل از طلوع فجر جایز است. اگر نیم ساعت قبل از آفتاب داخل وادی شده است، خروج از مشعر است. لما ذکرنا به اینکه وادی مستقل است، نه جزء مناس نه جزء مشعر است. پس این صحیح دلالت بر جواز خروج از مشعر قبل از طلوع شمس دارد. و انما قلنا یعید، برای اینکه تجاوز تارتن به معنای دخول در مشت وادی و محصر است و اخرى به معنای خروج از وادی محصر است، معنای قطعی ندارد. اگر مراد از صحیحه هشام دخول در وادی محصر باشد که جماعتی میگویند، این روایت به وجه من الوجود دلالت بر خروج از مشعر قبل از دو طلوع شمس ندارد. لا تجاوز وادی محصر یعنی داخل نشو در وادی محصر، این دلالت بر عدم جواز دارد، دلالت بر حد دارد. قبل طلوع شمس نباید داخل در وادی محصر شد. فعلیه، برای نظریه دوم دو دلیل و سه معید بیان شده است. مهم از این امور خمسه دلیل اول است. در موثقه ان افیز من جم قبلا تطلع شمس بقلیلن فهو احب ساعات الیه. مهم اینه و الا اون بقیه است که فعلا جاش نیست، برای اینکه بحث دلیل اجتهادی داریم. معیداتم که تقدم الکلام که حد اقل این است که از حد تأیید خارج نیست، تأیید است نه دلیل. پس مهم در این باب احادیثی است که میگوید یجوز الخروج من المشعر قبل از طلوع شمس، که این احادیث به وضوح حد را میزند دیگه. منتهایی که مشهور گفتن طلوع شمس این احادیث میزنه. ملاحظه این دلیل کماترون جماعتی از فقها بر این خیالند که میگویند این احادیث نص در جواز خروج از مشعر قبل از طلوع شمس است. این یک برداشت است از این احادیث. جماعتی از فقها منهم مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این احادیث دلالت بر جواز خروج ندارد، نص نیست، ظاهرم نیست. بین دو ادعا جماعتی میگن نص است، جماعتی میگن ظهورم ندارد. ظاهرن والله العالم هم ادعای اول نادرسته هم ادعای دوم نادرسته، بلکه ظاهر این روایات جواز خروج از مشعر قبل از طلوع شمس است. لحاظا و لازاک این که بگوییم هر دو ناتمام است، این با دو ملاحظه روشن می شود. یک ملاحظه این است که کماتران واقفین در مشعر سه طایفه هم دیگه. یک طایفه کسانی هستن که میرن آخرین خط مشعر لب وادی محصر، اونجا خیمه هاشون رو میزنن. طائفه دوم این است که بین البین است، وسط مشعر خیمه هاشون رو زدن. تا طائفه سوم کسانی است که ابتدای مشعر خیمه هاشون رو زدن. از طرف عرفات حساب کنید، طائفه سوم در ابتدای مشعرن، طائفه دوم در وسط مشعرن، طائفه سوم از همه زودتر رفتن، در کنار وادی محصر خیمه ها رو زدن. این که هست دیگه، هر کسی بره مکه میفهمه که تازه جا هم تنگ میاد، از مبدا تا منتها جا نیست. لذا در روایت سوال میکنه اگر جا نبود امام فرمود بریم به طرف کوه. الانش هم همینه، خوب واضح هست. کسی که لب خط هست از حرکت تا خروج 1 دقیقه هست، 2 دقیقه هست، 2 قدم بردارد وارد وادی و محصر می شود. اون کسی که در وسط راه است با ازدحام نیم ساعت هم بیشتر طول می کشه. اون کسی که در ابتدای از طرف عرفات است، اون 3 ساعت باید جام بکنه تا از مشعر خارج بشود. پس این 2 مطلب که هر 2 ضروری است دیگه. ممکنه اختلاف پیدا بشه در ساعات به واسطه ازدحام و غیر ازدحام، اما معلومه اونی که ته خطه با اونی که رأس خطه، اینها همه 1 نواخت نیستن. اون با 1 قدم اون طرف میره، این با 150 قدم باید اون طرف بره. بر این اساس اون چی که محرز بالوجدان است، اختلاف واقفین در نواحی 3، اختلاف حرکت از موقف تا خروج من حیث ساعت، نیم ساعت هست و 1 ساعت هست و 1 ساعت و نیم، 5 دقیقه هست و 10 دقیقه هست و 15 دقیقه، هر چی میتونه مثال بزنه. اما این 3 تا واضحه که اون کسی که آخر خط ایستاده، اول از طرف عرفات آمده، دیر آمده، خب اون غیر اون کسی است که زود آمده رفته در وادی و محصر، اونجا آماده خروج است. این که جای تردیدی نیست. مطلب دوم این است که شما میفرمین همه آخر جمع میشن، پس این که 2 تا 4 تا بود عرض کردم، که این که جای اصلا توضیح واضحات بود دیگه برای کسانی که رفتن در مشعر. هر 2 مطلبش توضیح واضحاته. مطلب دوم این است که این روایاتی که در باب 15 از مشعر است، ان افیز من جمع، افاز چند معنا داره. این مورد اختلاف در معنای اذا افستم من عرفات، اونجا بحثش گذشت. اغلب مفسرین و لغویین و فقها میگویند افاضه به معنای خروج است، خروج الماء من الاناء. آبای تو انا را که افاضه نمیگن، وقتی میگن افاض الانا، که آب از لب انا بیرون بریزد، از سطل بیرون بریزد، از حوض بیرون بریزد. آب تو حوض که افاضل ما نمیگویم. اگر حوض پر شد، آبای اضافه که خارج می شود میگوین افاضل حوض. این یک معناست که لایبعد که این صحیح هم باشد، ولی او به ملاحظه روایات، هم روایات باب مشعل است هم در روایات افاضه من عرفات، اونجا ملاحظه کنید افاضه من عرفات گفتیم یکی از محرماته. افاضه به چی؟ خروج از عرفه قبل از خروج، قدم زدن تو عرفه که افاضه من عرفات نیست. این یک معنی. احتمال دوم که مرحوم آقای خویی تقریبا اصرار بین داره این است که افاضه به معنای حرکت از مکانی که ایستاده ای، نقطه ای که ایستاده ای کجاست، فرض کن رو این قالیه، حرکت از این نقطه، این معنای افاضه من موضعه هست، یعنی حرکت از جای خود. حرکت از جای خود این معنای افاضه هست. بنابر احتمال دوم، اون کسی که از عرفات وارد مشعر شده درست، ولی ته جمعیت است، ولیکن بساطش ها که جمع میکنه، حرکت میکنه به طرف وادی محصر، این افاض من مکانهی است، نگه حرکت از جای خود کرده. شاید به یک معنا خروج هم باشد، خروج از جای خود اگر به نسبه گرفتیم، از این نقطه که اون طرف طرف از مکان وقوف خارجم شد. و کیف کان، مطلب دوم این است در این جمله که در روایات هست، من در آیات هم هست، افاضت من عرفات، افیض من حیث و افاض الناس، افیض من الجمع، این دو احتمال داره. یک احتمال این است که برای معنی خروج از مشعر باشد، احتمال دوم این است که به معنای حرکت از جای خود باشد. ولذا روایت این شئتم عجلو و این شئتم وقفو هم مرحوم آقای خویی میگه همین معنا رو میگه، میلیت جای خود حرکت کن برو، میلیت بنشین تا خلوت بشه. این شئتم عجلو هم همین معنا رو میگه میده. خوب، حالا این درست شد. ما ادعامون چی بود؟ ادعای ما این بود که این که میگویید دلالت ندارد، این مبتنی بر این است که افاضه به معنای حرکت از مکان خود باشد، این دلالت نداره. از آن صبح هم اگر حرکت کنه به وادی محصر نمیرسه. اما این احتمال که مسلم نیست، نگه خلاف ظاهر نباشه، لااقل از این که مساوی با احتمال خروج است. از فعلی ذالک شمای مرحوم آقای خویی میفرمان این طول میکشه، روایت اطلاق که داره دیگه، افاض قبل طلوع شمس، چرا این افاضه را فقط میبرید به جماعتی که نزدیک عرفات هم بیاد در وسط پیاده کنید؟ چرا در وسط پیاده کردید؟ بیاد اون جماعتی که لب مرز لب حد خیمه هاشون را زنن، چرا اینجا پیاده نمیکنید؟ روایت شما که مطلق دیگه. افاض قبل طلوع شمس، چرا یک طایفه را میگیرید؟ چرا دو طایفه را بگیرید؟ هر سه طایفه را بگیرید. اگر طایفه سوم را گرفتی که لب حد است، افاضه به معنی حرکت باشه نیم دقیقه، افاضه به معنی خروج باشه نیم دقیقه، احرام میشه برداشته از این پاشو اون طرف گذاشته دیگه، بگو پنج دقیقه دیگه. این انشاء افاضه و انشاء عجلو این حرفا نداره. اختصاص این روایت به طائفه اولا که نیم ساعت طول میده، به طائفه ثانیه که 20 دقیقه طول میده، به چرا این روایت رو اینجور معنا میکنید؟ افاض قبل طلوع شمس، افاض هم طائفه اولا را میگوید، هم طائفه ثانیه را میگوید، هم طائفه ثالثه را میگوید. به چه حساب میفرمایید این اصلا دلالت نداره؟ روشن شد؟ این لا فرق بین این که افاضه را شما به معنی حرکت بگیرید یا به معنی خروج بگیرید، به معنی دفع بگیرید یا به معنی خارج شدن، چه فرق میکنه؟ اون طائفه‌ای که لب حد خیمه هاشون هست، اونها هر سه طائفه را روایت شامل میشه. بر این اساس انکار دلالت فی غایت الاشکاله. چرا؟ بر این که روایت به اطلاعها دلالت بر جواز خروج قبل شمس داره. وجهی برای تغییر این اطلاق به دورترین نقطه از وادی محصر، حد وسط بین ابتدای مشعر و آخر، به چه حساب تغییر میزنید روایت را؟ میگه اینجا طول میکشه. بله اونجا طول میکشه، اما یک فردش هم هست که طول نمیکشه. پس انکار دلالت این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه روایت به اطلاقها دلالت بر جواز خروج از مشعر به وادی محصر داره. وادی محصر تقدم الکلام که جزء مشعر نیست. دو تا روایت هم خوندیم که هر دوش لابد فراموش کردی. من خودم که دیشب فکر کردم فراموش کرده بودم. اما فرق بین پیر و جوان هست. پس عدم دلالت این که ما که نمیتونیم با این نظریه موافقت کنیم، بر اینکه خلاف اطلاق روایته. اون جماعتی هم که میگوین نص است، این هم نمیتوانیم قبول بکنیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق روایات بعید عن الحد، وسط عن الحد، آخر حد را میگیره. اگر مراد آخر نقطه هست، این روایت نصه، برای اینکه فاصله نیست. اما اگر جماعت وسط است، جماعت وسط کجاست نسته در جواز خود؟ نیم ساعت طول میکشه، از آفتاب هم میگذره. اگر جماعتی که نزدیک عرفاتن، ابتدای مشعر از طرف عرفاتن، کجا این روایت نسته در این که قبل از آفتاب بروی؟ یک ساعت بعد از آفتاب هم نمیرسه. تخصیص این روایت، تطبیق این روایت به اون واقفین در وادی و محصر به چه حساب؟ اختصاص به چه حساب؟ شامل می شود، اما چرا اون طائفه اولا طائفه ثانیه را شامل نشود؟ اطلاق دارد روایت. ان افیض من المشعر، عفیز من المشعر فرق نمی کنه، به معنی حرکت باشه، به معنی خروج باشه. طائفه‌ای که آخر اول نقطه مشعر از طرف عرفاتن، اون با 10 دقیقه کارش درست میشه، خصوصا با این ازدحامی که فی کل عصر و همیشه هست. این ازدحام کم و زیاد داره، ولو ازدحام که هست، بر این اساس روایت نس نیست. چرا نس نیست؟ برای اینکه دو قسم از مصادیق روایت معلوم نیست قبل از طلوع آفتاب بتوانن خارج بشود. کجا روایت نس در جواز خروج است؟ فل جمله دلالت بر جواز خروج نسبت به یک طائفه دارد. فزهر ما ذکرنا، این روایت نه نص است و نه ظهور میگوین ندارد، این هم ناتمام است. نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشود کل روایات باب 15 که عفیز و قبل طلوع فجر شمس دلالت دارد بر جواز. اگر دلالت بر جواز دارد، ظاهر در جواز است. اگر ظاهر در جواز شد، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که دلالت بر جواز دارد، ولی به اعتبار بعض از مصادیق. این در رابطه با این روایت. اگر این روشن شد، باید وارد بحث شد. ببینیم صحیح معاویه ابن عمار اقواست یا معتبره اسحاق ابن عمار اقواست. در اون روایت بزنتی نقل میکنه که خدمت حضرت رضا علیه السلام بوده و مجلس قاسم به اهله بود. قاسم به اهله یعنی همه طوائف بودن، بلکه بعضی میگن جا هم تنگ بود. یکی از این افراد مسئله قدیر صحبتش شد. او گفت نه، قدیر اساسی نداره. حضرت رضا علیه السلام از پدرانش، از رسول اکرم علیهم السلام، در این روایت 5 خصوصیت بیان کرد. 1، فرمود قدیر در آسمان ها اشهر از قدیر در روی زمین است. این 1 خصوصیت برای قدیر. حضرت رضا علیه السلام در روایت بزنتی نقل کرد. خصوصیت دوم این است که فرمود در فردوس اعلی قصری هست، که اون قصر خصوصیاتی در این روایت براش بیان شده که خود اون خصوصیات بیانش وقت میخواد. یکی از اون خصوصیات این است که در اون قصر انهار 4 جاری است. این 2 مطلب. مطلب سومی که در این روایت هست، حضرت رضا علیه السلام فرمود در روز قدیر آسمانی ها داخل این قصر می شود، به اصطلاح جشن قدیر را می گیرم. یکی از اون کارهایی که در روز قدیر در اونجا انجام میشه این است که طیوری که در این مجلس هستن داخل در این آبها میشوند و شنو میکنند. یکی از اون خصوصیاتی که در این روایت هست می‌فرماید روز قدیر که تمام میشه به کل اشخاصی که در این قصر بودن خطاب میرسه برگردین هر کسی جای خودش. لذا اون چی که مشروع هست، اون چی که راجح هست، شعر گفتن در قدیر، شعر خوندن در قدیر، نقل روایت در قدیر، مجلس گرفتن در قدیر، کتاب نوشتن در قدیر، نقل قدیر، تمام اینها به قول مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماند از مصادیق روایت دیگری است که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده. اون روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده در جلد یک بهار صفحه 200 هم هست. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید هر مجلسی که احیای امر ما بشود لم یمت قلب اون افراد یوم تموت فیه القلوب. از خصوصیات نشستن در مجالسی که فضائل ائمه علیهم السلام گفته میشه، مصائب ائمه علیهم السلام گفته میشه، احکام ائمه علیهم السلام گفته میشود، فایدش این است که روزی که همه قلبه ها مرده از او زنده هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.